بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با جنود عقل و جهل رسیدیم به اینجا که می‌فرماد که و سلامه و ضده البلا، یعنی یکی از لشکریان عقل و لشکریان رحمان سلامت است و ضد این لشکریان بلاست. خب اینجا سوال است که سلامت هست چی؟ سلامت که صفت عقل است، یعنی عقل در عقاید، در اخلاقیات و در رفتار اگر که سالم باشد صحیح هست، یعنی قلب سالم عقیدش صحیح هست، قلب سالم گرایشهاش صحیح هست. می‌فرماد که اگر خواستی ببینی که در مقام عقلی یا در مقام جهل، ببین که عقاید سالم و گرایش‌های سالم داری یا اینکه گرایش‌ها گرایش‌های وهمی است، گرایش‌ها گرایش‌های غیر توحیدی است. می‌فرماد که سلامتی از دردهای باطن و بیماری‌های نفسانی صفت عقل است. بیماری‌های نفسانی یعنی عقاید باطل. حالا این دو حالت حضرت می‌خوان به ما کمک کنه. می‌فرماد که اگر تونستی از طریق دین عقیده سالم برای خودت پیدا کنی، ارتباطت با عالم عقل معنوی زیاد میشه. و عکسش، اگر که دلواپس عقاید سالم نبودی، با عالم عقل رابطت قطع میشه و از طرفی رابطت با وهمیات و گرایش های منفی زیاد میشه. اینجاست که میفرماد که و جهل مبتلا شدن به همین رنج هاست. جهل یعنی مبتلا شدن به کبر، مبتلا شدن به عقاید باطل، مبتلا شدن به حسد. اینا در واقع یعنی گرفتار لشکریان شیطان و جهل شدن است. اینجاست که می‌فرمان که دوباره اصل قضیه را اتفاق بفرمان. امام می‌فرمان که و سلامه، یعنی لشکریان عقل، اگه کسی در مقام لشکر عقل باشه، نور عقل معنوی به قلبش بخوره، این در سلامته. این سلامت عقلی مورد نظره، سلامت جسمی که در ابتدا مورد نظر نیست. حالا بعد البته سلامت جسمی هم مطرح میشه. بعد میفرمان که چطوری مومن اگر که وارد ایمان شد خودش از دست نفس امارش در سلامته، و اگر وارد ایمان شد مردمم از دست این مومن در سلامت هم. می‌فرماید خب این سلامتی که مؤمن از دست خودش به دست میاره، یعنی نفس امارش دیگه نمیتونه اینو اذیت کنه، سلامت پیدا میکنه نسبت به نفس اماره، این از کجا دست آورد؟ فرماد اگر با عقل معنوی ارتباط پیدا کنی این سلامت پیش میاد. حالا از این بر، اگر با دین عقیده صحیح پیدا کنی، این ارتباط با عقل معنوی واقع میشه. این یه باب بسیار خوبیه که انسان بفهمه که اگر میخواد نور عقل به قلبش برسه، باید در عقیده و اعمال و گرایش ها سالم بشه. سالم هم بشه یعنی عقاید باطل نداشته باشه. وقت من یه مثال میزنم، این مثال اصل نیست برای بحث ما، اما نتایجی که انشاءالله میشه در قسمت های بعدی گرفت اون مورد بحث. شما میدونید که ابن سینا که خب شمدن یه پزشک بزرگیست، در علم پزشکیش یه عقاید خاصی داره، یعنی یه اصولی را داره. میگه که بدن در اثر انحراف روح مریض میشه. این مریضی غیر مثلا شکسته شدن دست و پاست، نه، چون معدتون دیگه درست کار نمیکنه، رگهاتون درست حرکتی که باید بکنه نمیکنه، بدن اون تحرکی باید داشته باشه نداره. میگه چرا؟ میگه برای اینکه این بدن از روح دیگه به راحتی فرمان نمیگیره. چون اگه روح یعنی مقام سلامت انسان، روح آدم که مریض نمیشه به ذاتهی، تو قرآن هم داریم و نفسن و ما سواها، سوگند به نفس و اینکه نفس متعادل است. خب حالا رابطه روح و نفس اگه به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی من تحت تأثیر مسائل بیرونی رابطم با روح هم به هم بخوره. حالا این روح دیگه دستور میتونه به این بدن بده یا نه؟ دیگه دستور نمیتونه بده. چطوری؟ یعنی وقتی که میخواد دستور بده، روح من فرمان بده به این بدن، بدن من گرایش های به دنیاش، پرخوری هاش، اینا باعث شده که تحت تأثیر روح قرار نمیگیره. خب حالا روح اگه فرمان بده، این معده از انحراف، میل زیادی، فشار زیادی آزاد میشه دیگه، این کار نمیتونه بکنه. یعنی چه موقع بدن فرمان از روح نمیگیره؟ وقتی که شرایطش طوری بشه که دیگه تحت تأثیر روح نباشه. حالا این مقدمه رو داشته باشید، هنوز کامل نیست. حالا روح خودش چه موقعی در تعادله؟ وقتی که به مقام عقل ارتباط داشته باشه، نور عقل عالم معنا اگر فرمان بتونه به این روح بده و این روح هم بتونه فرمان به این جسم بده، میبینیم که جسم سالم میشه. خب چه موقعی عقل میتونه به روح فرمان بده؟ وقتی که روح جهتش آسمانی باشه، زمینی نباشه. روح من و شما اینجا مثال است. روح من و شما اگه جهتش زمینی شد، عقل که درست میفهمد، حق رو میفهمد، غلط رو میفهمد، کدام قضا بد است برای تو، کدام میوه خوب است، کدام علف دارو است، کدام علف سمه، اینا رو عقل میفهمه. حالا اگه کسی بتونه با مقام عقل ارتباط پیدا کنه، با نبوغ خودش راحت میفهمد این گیاه برای فلان درد خوبه. این که شنیدن میگن طبیبای قدیم راحت میتونستن گیاه ها را کشف کنن، برای اینکه یه روح آماده داشتن. داستانش حالا خیلی مفصله، ولی این بابی که میخوایم واک کنیم برای اون نتیجه، ایشالله بابش باز بشه خوبه. یه روح آماده داشتن، این روح آماده باعث میشه که بتونه ارتباط پیدا کنه با عقل و حکم تمام اجزای عالم رو بیاره. حالا مثلا یه خورده گستردش میکنیم، دوباره برمیگردیم. شما از کجا میدونید که مال یتیم که تو این دنیا بخورید آتش از تو اون دنیا؟ هیچ کدوم نمیدونید. پیامبر از که با ارتباط با عالم غیب جنس این مال یتیم را که آتش از تو اون دنیا کشف میکنه. یعنی تجربه که پیامبر نکردن، که تو آزمایشگاه که نرفتن، یه بارم که تشریف نبرن قیامت را برگردن قبر بدن، اصلا اینا نمیخوا. این یه خورده حل بشه که نه آقا، ارتباط با عالم غیب باعث میشه که خواص تمام اعمال و رفتار و عقاید این دنیایی معلوم باشه. مثلا میگم آقا این عقیده تو را جهنمی میکنه، این عقیده تو را به قتل محارمت میکشونه. یعنی چی؟ یعنی این عقیده آثار و خاصیتش رو میفهمی. در همین هم میگن که حالا اگه عکسش کردی، حالا شما با عالم اعلا ارتباط ندارید، اما اگه اومدید بر اساس دین پیامبر که این دین چیه؟ قواعد عالم بالاست. اگه اومدید محکم با این دین ارتباط برقرار کنید، آروم آروم ارتباط با عالم بالا پیدا میکنید، آروم آروم قلبتون شبیه قلب پیامبر دون میشه. یعنی چطوری؟ تا قبل ما اصلا هیچ وقتی نمیگه از مال یتیم، مثلا مال یتیم آنه چلو کبابه، خب چلو کباب میدیدیم. اما بعد از یه مدتی نه دیگه، اگر به دین پیامبر عمل کردیم، همین که چلو کباب مال یتیم میبینیم، ناخودآگاه قلبمون متنفر میشه. چرا؟ تو عمقش یه حس آتشی میکنه. اگه خیلی شدید بشه که نبیه آتش میبینه. اونا را خب قاعده رو داشته باشی. یعنی پیامبر تجربه کردن و به این رسیدن که مثلا این نماز نقشش چیه؟ صله رحم عمر طولانی میکنه، نمیدونم ادب باعث میشه که انسان اخلاقش به خیر بشه. اینا رو که تجربه نکردن، اینا رو قاعده نظر به آسمان کردن، قاعده‌ای که در رابطه با این زمینه رو کشف کردن. این تا اینجا. حالا اگه بیان و بخواهم بدنمون سالم بشه، این مثال خیلی بهتر بود که زدم، حالا میخواهم مثال یه خود جزئی ترش کنم. بخواهم بدن سالم بشه، باید روح بتونه فرمان صحیح بده. حالا اگه بخواهم روح فرمان صحیح بده، باید فرمان صحیح از عقل بگیره. چون با عقل اگه تونست ارتباط پیدا کنه، حکم صحیح رو میگیره و میاد عمل میکنه. مثال سادش شما میبینین که یه مرتبه بدن طوری مریض میشه که روح با ارتباط به عالم عقل میفهمه که این باید مدت غذا نخوره. بعد یه مرتبه تصرف میکنه در بدن، میل به غذا خوردن از بین میبره. طرف میگه که میل به غذا خوردن نداره. این میل کجا رفت؟ این میل میگه مال روح نبود. روح میل داره که بدن عمل میکنه، روح میلش رو پس گرفت. روحه که فرمان به بدن میده که غذا بخوره، تا روح میفهمه که با این غذا خودم میتونه ادامه زندگی بده و ادامه نفس بده. حالا همون روحی هم میلو میگیره، طرف نه اصلا دیگه غذا نمیخواد. این از کجا میفهمه که این میل رو باید بگیره تا این بدن سالم بمونه؟ از عقل. ابن سینا یه نکته دیگه میگه، داره بلکه انشاءالله بحث نتیجه بده. ابن سینا میگه که حالا اومدیم از طرف نه به جهت خلوت و آرامش و معنویتش، نه به جهت مستصل شدن از یه مریضی بدن. میگه اگر مریضی بدنش واقعا روح مستصل شد، این مستصل شدن باعث میشه که یک سیر به عالم بالا بکنه، با اینکه آدم خیلی متدین هم نیست ولی گرفتار مریضی کشوراست، سیر به عالم بالا بکنه، از طریق عقل درمانش رو بگیره. درمانش رو تو میگه یه مرتبه بینید میلهایی در این آدم پیدا شد که همین میله چیه؟ درمانش شد. یه مرتبه این عجیب شدیدن مثلا به فلان غذا علاقه من میشه، هی به اطرافی هم میگه یه همچه غذایی میخوام. ببینید که به شیطان تصرف کنه، به شیطان هم از این کارا میکنه، گاهی شیطان تصرف میکنه و برای هلاکت آدم. این جداسی مال افراد عیاش و سینه. اما گاهی روح که از مریضی مستصل میشه میرد از عقل درمانش رو میگیره، درمانش رو میگیره، میلهاش مطابق اون چیزی میشه که درمانش میکنه. خب اینا همه برای چی بود؟ ما که نمیخواستیم پزشکی درس بریم، پزشکی رو استاد ابن سینایی. ما میخواییم بگیم که آره این طرف قضیه، انسان به اندازهی که عقیدش سالمه و با فرمایش آقا نفسش از میلهای فاسد سالم است، رابطهش با اون عالم عقل شدید میشه. اینا از این جهت عرض کردم که یعنی چه به عالم عقل ارتباط شدید میشه. همینطور که شما میبینید گاهی میلتون تغییر میکنه. چطور شد این میل تغییر کرد؟ ارتباط با جریان میل عوض میکنه، میل در اثر ارتباط با عالم عقل طور تغییر میکنه که سعادت ما را ناخودآگاه در قلب ما القا میکنه. میفرمان که الان جمله امام صادقه دوباره نگاه کنید، میفرمان و سلامه، درسمون جنود عقل بود دیگه، میفرماد یکی از لشکریان عقل سلامت است. یعنی سلامت در چی؟ سلامت در نفسانیات. چطوری سالم میشون در نفسانیت؟ عقیده صحیح و گرایش صحیح. بعد میفرماد و زده هم بلا، میفرماد و جهل مبتلا شدن به این رنج هاست. به کدوم رنج ها؟ حسد، کبر، دشمنی. خب راش چیست؟ دیگه خستگی نکنم تو این فراز. یا شدیدن به دین عمل کنیم، به عقل نزدیک میشیم، راحت میشیم. یه چیزی که شما ببینید گاهی خیلی دلتون میخواد شما باشید، خدا کاری به حرف مردم نداشته باشید، کاری به این چیزای دنیایی نداشته باشید، خب نمیشه. راهش آخر بود که عقل ما طوری بشه که توجه به فکر مردم قبیح بدونه، توجه به نظر مردم دنیا رو قبیح بدونه. میگه اگه جدی دین رو عمل کردی، مشکلت از اون جهت حل میشه که بعد از این مدتی عقلت کاملا اون چه دین میگه میپذیره. ما حالا به فکر خودمون دین رو تحمیل میکنیم، یعنی ممکن از دین ما فکر ما بگه نه خیلی هم خود ایشالله مثلا این مشکلاتمون اینجوری دنیایی حل میشه، دنیا ما آبادان میشه، اما چون مثلا دزدی و گرگ حرامه است، حالا جهنم نمیتونیم، چون اگه بخوایم خیلی وضعیم خوب شد باید دروغ بگم دزدی بکنیم، نمیکنیم. یعنی شما تحمیل میکنیم، منظور خدا منه، تحمیل میکنیم به خودمون حکم دین را، اما یه وقت میشه نه عقلمون بلافه همین درسته. امده اینجاست که اگر کسی به نور عقل برسه دیگه دقیقا اون چه که دین میگه رو تصدیق میکنه. بعد ما میفرمان ولهب و زده البغض، میفرمان یکی از لشکریان عقل حب است، دوست داشتن به طور مطلق، و یکی از لشکریان جهل بغض است. یعنی ما خیلی کینه ببرزیم. یه مثالی باید اینجا کمک میکنه. عقل میدونین عقل کارش بخشش است، عقل نور دیگه، نور است، ظلمت که نیست، عقل نور است. عقل نور چطوری کارش بخشش است، درخشش است، افشاندن است، اونس است، نه جلو. میفرماد که خب اگر کسی خودش رو به صفت حب به تمام معنا که حالا بحث میکنیم وارد کرد، نور عقل بهش میرسه. میفرماد که محبت از لوازم کمال و خیریت است. حالا محبت رو معنی میکنه مفصل تر، یعنی مصداق بهش میده. پس هر کس وجودش تمامتر و شرف و خیریتش بیشتر و قویتر باشد، او دارای محبت بیشتر است. نمونش وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه. در این دیگه حضرت اینقدر محبت به مردم داشتند، به حتی مردمی که دین نیاورده بودند، که دلشون میخواست اینا وارد این نور دین بشن، که خدا فرمان داد که آقا لعلک باخ اون نفسک، داری تلف میشی، اینقدر محبت. به قول اون شاعر به امیرالمومنین میفرماد آقا تو اینقدر خوب بودن، این همه هم خوب شدن، خوب نیست، خیلی خوبی. محبت یه جوریست که آدم واقعا خودش رو فدای همه میخواه کنه. میفرماد ببین تا در دلت محبت هست به غیر، کینه و دشمنی نیست در مقام عقلی، و این حالت باعث میشه که نور عقل به قلبت برسه. اگه خودت رو میفرماد نگهبانی ندی، آروم آروم از عالم بالا فاصله بگیری، کینه و بغض و دوگانگی در شما به وجود میاد. میفرماد که روح انسانی که متعالی است دارای ابتهاج و شروع شوق و شعف افزون است. بعد میفرماد که خب مگه خود حضرت حق از سر محبت شما، محبت خدا کولا کرده، ساده ترین نیازهای ما را حسابش کرده. بسیاری وقتا ما بعدا میفهمیم که چقدر محبت تو کار بود نسبت به از خدا نسبت به ما. میفرماد که حالا وقتی اینا میبینی که خدا چه خیر محض است، محبت محض است. اون داستانه که شما بهتر میدونین که حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی مهمون دوست بودن، بعد اومدن بنا رو گذاشتن که من هر وقت بخوام غذا بخورم با کسی بخورم. حالا شرایط اون زمان شاید این اقتضاعات داشته که بالاخره حضرت یه روز کس را پیدا نکردند و بعد بالاخره گشتن یه هم سفره پیدا کن اومدن غذا بخورن. گفتن خب حالا دینی تو چیه؟ که من بت پرستم. گفتن نه با پاشو برو، ما با بت پرست نمیتونیم. بعد ندا اومد که ابراهیم من 60 سال به این نون دادم و نگفتم چرا بت پرسته، چون یه بار میخواست غذاش بدی تازه غذا ما را بهش بدی. آه چه کاری بود؟ میگم داستان این که حضرت در به در دویدن که طرف رو پیدا کردن، بابا غلط کردیم بیا. گفت قضیه چیست؟ گفت آیا خدا ندا داد که اینجوری؟ گفت پس حالا من غلط کردم، حالا دیگه مومن شدیم. تعبیر زحمت روش هست. این روحیه این که خب خدا خود میدیدن دیگه کافر مومن را اون جهت محبت عمومیش رو خداوند برنمیداره. مومنان دقیقا باید هم تو باشن. یه محبت خاص هست که فقط آن مومنین هست. یه محبت عام هست، آدم همه را دوست میداره اما نه بدیاشونا. امیدار مومنی فرمودن چی؟ به مالش تو باید وقتی میری مصر یه عموم را دوست داشته باشید چون انسان هست هم جنس تو هست، یه دیر دوست خاص باید داشته باشید چون هم دین هست. این روحیه که آدم بتونید اون محبت عام را داشته باشد ولی بدیاشونا کفرشونا تایید نکنه. میفرمودن که اثر محبت به کفار پیامبر اماما کفار رو میکشه. یعنی حتی کار محبت تا اونجا میرسه که میدیدن این الانه اینقدر آلوده است که اگه بکشندش بلکی ادامه ندهد آلودگیش رو نجات پیدا کنه. یعنی دنیای محبت تا اونجا میاد که یه مرتبه قصاص هم در حوزه محبت میاد. داشتیم دیگه، یعنی میفهمیدن که ما این کشتنمون کشتنه اینه که میخوایم بدی را ادامه نداد این آدم و بعدی در صحنه حیات بشر از بین بره. محبت یعنی تراوش خود به غیر، یعنی مثل نور شدن. می فرماد که برعکس کینه ورزی یعنی تنهایی، خودخواهی، سیاه شدن، محدود شدن، سنگ شدن. این سنگ رو ببینید هیچ تراوشی به غیر نداره. تازه الان مثال است، نور داره. اینجاست که خداوند در قرآن اصلا باب محبت رو میکنه. میفرماد چی؟ سوره مائده آیه 54، یحبهم و یحبونه. میفرماد که من دوست دارم این آدمایی که اومدن در حوزه دینداری، اونا منو دوست دارن. یعنی رابطه محبوب و محب پیدا میشه در رابطه. خدا میفرماد مثلا والله ان الله یحب التوابی، من توابی رو دوست دارم. توابی یعنی کسایی که از ظلمت و سیاهی اومدن به طرف نور. یه جمله امیرالمومنین دارن میفرمان که الجاهل عدو لنفسه فکیف یکون صدیقا لغیره. جاهل بیچاره به خودش دشمنه، خودش هم نمیذاره از اون تنگی شخصیت آزاد بشه به باز شدن رحمت سیر کنه. بعد میفرمان این چطوری میتونه دوست کس دیگه باشه؟ غیر ممکنه. دوستی یعنی خود را نثار بقیه کردن. نه گای دوستی یا دروغی دوستیه، دوستی یعنی یارو را اسیر خودش کردن. گای دیدین دیگه مثلا یه دوستی هایی هست که آدم نه فقط دوستی هست برای که سوار یارو بشه. میفرمان بپا اینجا اولا تو در جهلی، نور الهی ازت محروم ازت گرفته میشه. فرمان که چون حقیقت عقل نور است و لازمه نور افاضه و بخشش و تابش بر غیر است و تابش و مهرمانی رحمت هست، ولذا فرمود محبت از لوازم عقل است عکسش، و جهل بر عکس عقل در شرایط وحشت و تاریکی و دشمنی و کینه توزی است، لذا بغض از جنود جهلت. چون میفرماد الهبو یعنی سپاه عقل، حب و ضدش که سپاه جهلت چیست؟ بغض. ما نمونه شو شما دیدیم یاد ما دادن که با بدان بغض نداشته باشی. چرا؟ چون بعد مثلا اگه بغض داشته باشیم امید به توبه و این که برگرده دو اینا نداریم. بغض یعنی خود رو در خود گرفتار کردن. ما به بده با بدیش بدیم، ولی امیدواریم که خوب شه. این باز شدن او به اصطلاح میگن با مردم آشتی بودن صفت انبیاست، با مردم قهر بودن صفت شیطان است. اما بدی مردمم بد دونستن و کمکشون کردن که خوب بشن، این هم صفت رحمان است. مگه خدا پیامبرش رو برای همین نفرستاده؟ حاصل قضیه این شد که به اندازه‌ای که حب خدا و حب انبیا و اولیا و حب مردم از اون جهت که باید محبت بهشون که در قلب ما بشه، این قلب آماده میشه که نور عقل بهش برسد. خدای ما را از کسانی قرار بده که تو را و بنده هات را دوست داریم و تو هم ما را دوست داری. و صلی الله علی محمد و آل محمد.